بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز 48.
گرهت میزنم بذاری تو دل من دل عاشق من تو رو ساخته خدا واسه آینه شدن. دل عاشق من تو رو ساخته خدا واسه آینه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی. نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. الهی به امید تو مردم نازنین ایران سلام علیکم. الهی که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اتفاقای خیلی خوب براتون رقم بخوره. امروز روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ساقی دشت کربلاست. این روز رو خدمت همه شما بزرگان تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم و البته باز هم جا داره فرستن سال جدید رو خدمت همه شما بزرگان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی پر از اتفاقهای خوب باشه برای مردم نازنین ایران. با برنامه خاکریز 48 خدمت رسیدیم مثل روزهای گذشته و ازتون دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید. یه بخشی از خاکریز 48 خودتون میدونید، بخش معرفی قهرمانان و پهلوانان از کشورمون هستش، از زبانی یادگاران 8 سال دفاع مقدس، که یه فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم و این بخش رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. در خاکریز 48 توی این بخش از خاکریز 48 همراه شما هستیم. اگر برنامه های گذشته همراه ما بوده باشید قطعا میدونید که ما توی این بخش پای صحبت های یادگاران 8 سال دفاع مقدس میشینیم و از زبان این عزیزان از پهلوان ها و قهرمان های کشورمون میشنویم. بالاخره این عزیزان روزها رو دیدن، اون فضا رو لمس کردن، چشیدن و قطعا صحبت های شنیدنی دارن که توی این بخش از خاکریز 48 انشالله در خدمتشون هستیم. توفیق داریم در خدمت جناب آقای محمود تنها هستیم از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس و انشالله از زبان ایشون توی این بخش از خاکریز 48 با یکی دیگر از پهلوان های کشورمون آشنا میشیم و سعی میکنیم توی ایام نوروز 99 بیشتر خودمون رو و معارف خودمون رو در ارتباط با شهدای گرانقدرمون و ارزش های 8 سال دفاع مقدس انشالله بیشتر بکنیم و سطحش رو بالا ببریم. حاجای تنها سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به خاکریز 48. ولادت با سعادت آقا ابوالفضل عباس خدمت شما تبریک و تهنیت شاد باش عرض میکنم و امیدوارم که سال خوب و پر خیر و برکتی برای شما باشه و برای خانواده محترمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تبریک عرض میکنم این روز خجسته رو به همه جانبازان عزیز و تشکر میکنم از شما عزیز بزرگوار و دستان در کار این داستان که منو به وجد میارید.
خواهش میکنم.
لذت میبرم از این که میبینم جوانای امروز همزون شهدای زندمون هستن. صحبت جبهه شد و پهلوان بازیاش، جبهه شد و قهرمان بازیاش.
بله.
که این قهرمان رو حضرت امام گفتن پهلوان. حالا فرق است بین پهلوان و قهرمان. حالا توی این فاز نمیخوام راجع به خود شهید میخوام بگیم. امروز میخوام از شهید غلام کیانپور صحبت کنم، فرمانده اطلاعات لشکر ده سید الشهدا. ایشون از کرج بلند شدن، قهرمان کشتی بودن، مقامای زیادی هم تو کشتی داشتند. حالا بحث پهلوانی، چون کشتی یکی از ورزش‌های سنتی و پایه‌گذار کشتی هستن ایرانه.
بله.
ایشون گذشت و مردونگی و معرفت رو و شجاعت رو، قد کوتاهی داشت ولی آدم عجیبی بود. خیلی عجیب بود. یکی از خصوصیاتش این بود به هیچ کس شک نداشت و به همه هم شک داشت. یعنی چی؟ یه خود باز کنم این صورتم،
چون معاون اطلاعات بودن میفرمایی؟
ایشون اطلاعات عملیات بلد. اطلاعات عملیات نمیدونم حالا کارشو میدونید، یعنی حالا مخواهیم بیشتر راجع به خود شهید صحبت بکنیم.
بله.
ولی اطلاعات عملیات پایه و اساس طراحی سناریوهای مثلا عملیاتیه، یعنی اون باید بره گزارش بیاره الان دشمن چیه، ما مثلا این عملیات رو که میخوایم انجام بدیم باید اهدافمون چی باشه، اینجا اگه بخوایم زمین بگیریم این حالت رو داره، اگه بخوایم تجهیزات بگیریم این حالت رو داره، اگه بخوایم نفر بگیریم این حالت رو داره، اگه بخوایم اسارت بدیم یا امتیاز سیاسی بگیریم. چون این عملیات هزار انگیزه است از اجرای عملیات. ایشون تیمای عملیاتی چی میفرستاد منطقه رو شناسایی میکردن، بعد میمدن گزارش میدن و خودش هم دوباره اولا میشد میرفت عمره میدید، یعنی دونه دونه رو چک میکرد.
آها.
یعنی به واقع میخوام بگم خب اگه اعتقاد نداشت به گروه هایی که داشت، تیمایی که داشت، خب اونا رو نمیپرستاد، به واقع نمیخواد، خودم میرم. پس اعتقادی داشت، منتها برای خاطر اینکه خودش هم منطقه رو کاملا توجیه بشه کاملا میرفت منطقه رو میگید و میومد و به حاج علی فضلی میگذشت منطقه همینی که اینو میگنه. یعنی حاج آقا سعد الفضلی هم متوجه میشد که، یعنی خودش هم رفته دیده. آدم فوق العاده عجیبی بود. ایشون با سردار عراقی، شهید احمد عراقی با هم به اصطلاح ما آخر نفهم، خود من نفهمیدم بالاخره اون مسئوله این مسئوله، چون اون زمان برعکس امروز اینطور نبود که دعوا سر میز باشه، اون موقع دعوا سر شهادت بود. دعواها دعوای شجاعتی بود، دعواها دعوای فهم بود، دعوای درک آدمیت بود، دعوای شعور بود، دعوای میز نبود. اون موقع دعوای رسیدن به قرب الله بود، رسیدن به خدا بود. من یادم نمیره ایشون رو یه بار سپاهی کرج دیدم، گفتم چه خبر؟ خب قدش از من کوتاه‌تر بود، گوشای شکسته هم داشت و خیلی شونه‌ای پنج داشت، منتها قدش کوتاه بود.
بله.
بعد یه خودم من با شوخی کردم، من اینجوری با دو تا انگوش بلند چه گفت جوجولو کی میاد سمت ما؟ گفتم غلام خدا خفه میشم اینجوری داش گوش اینجا خندید، گفت آخ ببخشید. خیلی حساس بود که چیزی ازش مثلا ناراحت نشه.
بله.
من عذرخواهی که از من هم گفتم که نه بابا تو دست اصلا شفاست، دستت بخیر. من شوخی کردم که منو ول کنیم. ایشون یک روحیات خاص عجیبی داشت، خیلی عجیبی داشت، این بود که هیچ موقع به هیچ کس، یعنی به شکل خیلی دلی بخوایم بگیم اهل گلایه نبود، حساسیتی برنجه. یه موقع یه چیزی هم میشد مثلا میگم یه کسی یه چیزی میگم، من گفتم آقا لام ببخشید این بنده خواهی گفت چی بابا بیرون بیا کجا داری میری، ولش کن بیا این بر بیا این بر. یه روحیات خاص این چنینی داشت و اگر یه موقعی میدید بچه ها مثلا حوصله‌شون سر میره، این البته مود بود تو منطقه.
بله.
من حالا در رابطه با یکی از شهدا انشالله اگه فرصتی بشه صحبت خواهم کرد که زمانی که پدافند میشدیم ما، یعنی عملیاتی در کار نبود، خب در روز 20 روز یک ماه دو بچه ها خسته میشدن. خب بچه ها واقعیت این حالا حرف نیست، حالا الان شما مثلا رایان نور خب خیلی میرن میان اینا صحبت میکنن، بعضی از این دوستان جوانمون رفتن دوره دیدن فلان دیدن، ولی اینا دوره دیدن فقط بگن، اما اون کسی که خودش اونجا بوده دیده اون نمیدونه با چه کلامی باید این گفته بشه. یعنی کلام کم میاد جلوی این گفته ها، جلوی این عمل کرده ها کلام کم میاد. غلامی کیانپور، حالا این که میگن غلام راستیش استاد بود و من شاگرد پاورقیش، خیلیشون بزرگتر از من بود، اصلا تو حالا محبت داشت نسبت به همه بچه ها. یه فرمی بود که هیچ موقع نشد مثلا به یکی آقا من میگم این باید بشه، میگم من نظرم رو دادم، هرچی اکثریت گفتن عمل بشه. من نظر خودم این بود. من رفتم اینجا رو دیدم، من رفتم اینجا رو مثلا کار کردم، رو 6 ماه کار کردم، 2 ماه کار کردم، فلان کار کردم. نظر خودم رو دارم میگم. و یه حالتی داشت که تا میدید بچه‌ها یه مقدار داشتم اینو عرض می‌کردم که حالت پدرفندی گرفتیم، بچه‌ها خموده شدن، خسته شدن، هیچ عملیاتی نیست، بالاخره جنوبه و گرما و این صورت‌ها، فوری بعد گفت یه میدون درست که می‌خوام کشتی را بندازیم.
ایوه
بچه‌ها جمع می‌کرد با هم یه کشتی می‌گرفتن، کشتی را می‌انداخت و بعدم میگفت مثلا یه خالی یه جوری میگم من مثلا حالا من نوعی ها موسیم آقا هم شما کشتی بره اون چه میفهمه مثلا یه خم بگید پیش پیشه ای چیه نمیدونم مثلا سال تو بزن پلان بزن. میگم عادت شده یه کنار دوشنگ کوچ باید بکنی، ما این بچه ها رو باید کوچ کنیم. بعد هر حربی که میزد از نگاه پنی کشتی میگو ببین الان این عملیات بخوای اینجا بری اینجوری مثلا چیز کنی، انگار زیر یه خمو گرفتی نمیتونی یکی خمو بگی دو خم بزنی، بعد یه خم بزنی. لا ببین همچین اصطلاحات واقعا دیگه همچین اصطلاحاتی به کار میبرد. و ایشون انقدر بزرگ بود، خودش هم نمیخواست که نمیخواست، هیچ موقع نمیخواست، ولی هر کاری ایشو میکرد خیلی بزرگ نمود میکرد، خیلی بزرگ نبود. ببین من مثال زدم براتون که مثلا برای شهید کلهر ما خیلی مراسم میگیریم، هر کاری میکنیم، خیلی خیلی آرومه، خیلی خفته است، ولی برای شهید کیانپور اصلا خیلی خفته میخواییم بگیریم، هم یک مراسم آنچنانی میشه. حالا چرا نمیدونم این چه چیزی درونش نهفته. مثلا ما سالی یه بار دو بار حالا مثلا خونه این اصلا یه جور دیگه است. اصلا خود شکل هیئت پر می دیگه میشه. یا مثلا دوستان خب خاطره میگن فلان میگن، خود اون خاطره گو اصلا یه جور دیگه میشه، یه فرم دیگه میشه. مثلا گاهی آقا تو حد بگم میوان نمیدونم حرف را کجا آوردم، اصلا چجوری بلد شدم اینجوری حرف بزنم، چون بعضا حالا دقت کردید تو صحبت های منم فکر کنم متوجه شما بلد نیستم اینجا کلاسیک صحبت بکنم.
نه خواهش میکنم،
یاد بلد نیستیم کلمات
دلیه و به دل میشین
آجا، واقعیت عرض میکنم بلد نیستیم با کلمات زیاد بازی کنیم، قلم بسرم برق بزنیم، همینی که بلدیم اینجوریه.
لطف داریم.
بخ این فرم میای اونجا اصلا شکل حرف برق میکنه، اصلا حالت فرق میکنه، شکل عزاداری فرق میکنه، یا زیارت عاشورایی که خونده میشه اصلا شکلش فرق میکنه. آقا من یه زیارت عاشورا فرق میکنه، مال خود آدم هاست. این فرقی که بین آدم ها هست من میگم، حتی شهده هم با هم فرق میکنن، شهده هم مراتب دارن، شهده هم کلاس دارن. شما یه شهید خیلی گمنام و وقتی میرسوش بودی عجب چیزی بوده، یه شهید خیلی بزرگ و خیلی سرشناس رو میبینیم مثلا زیاد راجبش صحبت نشه، کلاسشون فرق میکنه، کلاس شهده هم فرق میکنه. غلام شهید غلام کیانپور از اونایی بود که کلاسش فرق میکرد، نگاهش فرق میکرد، هیچ موقع با نیرو به عنوان فرمانده برخورد نمیکرد، هیچ موقع با نیرو به عنوان یه نفری که موافق هستم صحبت نمیکرد. ضمن اینکه خیلی هم جدی بود تو کارش، خیلی کاراشو جدی میگرفت، خیلی برنامه‌هاشو جدی میگرفت، اما اصولا آدم آروم و افتاده ای بود. بعد حالا یه موقعی میگم من دعوا زیاد میکردم قبل از جنگ و قبل از من فلان صحبت و، ولی خیلی آروم شدم و اینا بودی، مثلا نمیخوره به ایشون که مثلا اهل نزاع باشه و مثلا شلوغ باشه و یا مثلا اهل دعوا بشه. متاسفانه یه سری چیزایی که در رابطه با شهدا میگن
بله
بازی میکنن با شهدا، حالا برحال تجارت دارن میکنن با شهدا متاسفانه، اینا منو یه خورده اذیت میکنه، یا منو که میگم ما رو یه خورده اذیت میکنه. الان دکون بازار باز کردن در رابطه با شهدا، بعد مثلا کاری که نباید بشه، حالا سوء استفاده‌ای که نباید بشه میشه، طرف اومده مقاله زده، بعد میری بهش میگه آقا شما مثلا چقدر غلام کیانپور میشناختی که اینو نوشتی، دروغ نوشتی. به عنوان مثال عرض میکنم، من
بله.
یه نوشته ای رو 4000 صفحه بود، یه کتابی در رابطه با شهیدی نوشته بودن که من رفتم جمعش کردم.
بالاخره اون خوی پهلوانی رو باید اونطوری که هست انتقال بدن تا به دل بشینه. قطعا
من میخوام بگم که افراد رو اگر اونی که هست بگی،
بله
اینی که هست بگی، آه این اینه، این اینه، اینی که الان هست، مردم هم قشنگ باور میکنن.
بله.
هم قشنگ میشناسن که ای بابا نه این شهیدم از خارج نیومده بود،
درسته،
اینم یه تافته جدا بافته نبود، از تو خود همه مردم در اومده بود. از تو خود مردم به این درجه رسیده بود، از تو خود مردم به این مرحله رسیده بود که آقا شهدا مثل من و شما بودن، منتها اون چیزی که می‌خواستن ببینن خواستن دیدن، یعنی هر کی بخواد می‌بینه،
هر
کی دل نبنده دل به اونی که باید ببندی ببندی میبرته.
بله. ایشون کی شهید شدن از
ایشون هم کربلا پنج شهید شدن.
کربلای پنج سال شهید شدن.
ایشون هم تو کربلا پنج شهید شدن که عرض کردم بعد از همین شهادت یا غلام بود یا حسین میرزی، یادم نیست، که چیز خیلی اذیت شد، شهید کلور خیلی اذیت شد که بهش گفتن آقا تو هم خیلی زود دیگه میپیوندی.
و کجا دفنن؟
ایشون کرج حضرت محمد دفن هستن.
درسته.
بله.
خدا ان شاءالله رحمت بکنه همه شهدا رو، و البته خدا ان شاءالله ما رو رحمت بکنه و ان شاءالله بله شهدای گرانقدرمون شفیع ما بشن در دنیا.
من یه پرانتز باز کنم جسارت.
خواهش میکنم.
این خدا رحمت کنه شهدا رو اصلا از زبر دلت بیرون. چرا؟ من جدی میگم.
بله.
من اینو یقین دارم. یعنی ایمان راسخ دارم. شهدا رحمت شده هستن که شهید شدن. خدا لطف بکنه ما جلوشون شرمنده نشیم.
بله.
خدا لطف بکنه ما شفیع بشیم. شفیع یعنی همراه بودن. این شفاعت با شفاعت فرق، حالا فرض بدید خدا کنه که خدا به ما لیاقت بده همراه اونا باشیم
ان شاء الله.
نریم اونور غلام کیانپور بگی اه اه بو میدی اه ابدی اه تو نیستی.
بله بله. خیلی متشکرم آقا، خیلی لطف کردین. الحمدلله این بخش از خاکریز 48 مزین شد به نام یک شهید بزرگوار، شهید غلام کیانپور، پهلوان غلام کیانپور. انشالله که از رهروان حقیقی شهدا باشیم و توی همین ایام نوروز هم حواسمون باشه که خیلی ها زحمت کشیدن تا الان در آرامش و آسایش داریم زندگی میکنیم. متشکرم از شما هموطنان از ارجمند که با خاکریز 48 همراه هستید. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم با این بخش همراه شما هستیم و از زبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس همچون حاجا محمود تنهای عزیز بیشتر میشنویم در ارتباط با قهرمان‌ها و پهلوان‌های عزیز کشور.
ای عاشقان جلوه نور، گاه طرب وقت سرور است، از آسمان بارد ستاره، دل دادگان میلاد نور است، از آسمان بارد ستاره، دل دادگان میلاد نور است. میتابد از دامان زهرا ماهی که از او روشن جهان است، او مظهر نور الهی آری فروغی جاودان است، او پاسدار مرز آیین، او سرور آزادگان است.
خیلی ممنون و متشکرم که همچنان همراه ما هستید و خاکریز 48 رادیو گفتگو رو میشنوید. تشکر میکنم از این همراهی. راستشو بخواین من یادم رفت که روز جانباز رو هم خدمت جانبازان عزیز کشورمون تبریک بگم، دستشون رو میبوسم و همینجا خدمت این عزیزان این روز رو تبریک عرض میکنم. خدمت شما عرض بکنم که این روزها کشور عزیزمون خب درگیر ویروس منحوس کرونا هست و امیدواریم که هممون متفق القول بشیم، هممون دست به دست هم بدیم و این ویروس کرونا رو شکست بدیم. در کنار زحماتی که بالاخره کادر تخصصی پزشکی، کادر پرستاری، نیروهای مسلح و همه اونهایی که دارن زحمت میکشن میشه انجام داد و ما میتونیم نقش داشته باشیم در شکست این ویروس منحوس، بحث در خانه ماندن هست. اینکه توی خونه میمونیم چیکار بکنیم که حوصله‌مون سر نره، خب هر کسی میتونه کارهای مختلفی رو برای خودش تعریف بکنه، اگر کاری عقب افتاده تو این فرصت نوروز انجام بدیم. ولی خیلی ها هم میدونم که دوست دارن کتاب بخونن و دوست دارن از کسی بشنون که چه کتابی رو انتخاب بکنن برای این ایام، آقای امیر حسین عربزاده به من و شما که دوست داریم کتاب بخونیم و کتاب خون بشیم یک کتاب معرفی میکنن. بریم این بخش رو بشنویم. معرفی کتاب هست، برمیگردیم خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ضمن اینکه دست پزشکان عزیز کشورمون و دست همه اونهایی که زحمت میکشن برای شکست ویروس منحوس کرونا رو میبوسم.
فرقی نمی کند که کجا ایست، فرقی نمی کند که کجا ایست لهجه‌ات، اترک سلام، کرخ سلام و عرس سلام، زهر بلوچ، نیمه شب کرد و ترکمن، صبح خلیج فارس، غروب طبس سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان. من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب در خدمت شما هستم. گاهی وقتها برای گفتن از بعضی ها خیلی نمیتوان طول و تفسیر داد، باید زد به دریای معرفتشان و کرول کرول عشق جمع کرد. از جوانمردی و پهلوانی مگر میتوان نوشت؟ جوانمردی رو باید دید. حالا اگر دوست داری جوانمردی را ببینی، باید بگویم هر کجا هستی خودت را برسان به کتاب سلام بر ابراهیم، زندگی نامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی، پهلوان بی مزاری که جوانیش را پیشکش آستان ربوبی کرد و خود را به خدا رساند. و مگر می شود تو به خدا برسی و نامت جاودانه نشود؟ کتاب امروز همانطور که گفتم نامش سلام بر ابراهیم، زندگی نامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی است. هادی جوان نیکنامی است که وقتی خاطراتش را ورق می‌زنی، عطر اخلاص و معرفت خانه دلت را پر می‌کند و دلت پر می‌کشد بلند شی و بروی سر مزارش. اما کدام مزار؟ که او هم مثل مادرش مزاری ندارد. امروز دوست دارم کمتر من بگویم، اجازه می‌خواهم بیشتر از کتاب برایتان بخوانم. ابراهیم در دوران دبیرستان به همراه دوستانش هیئت جوانان وحدت اسلامی را برپا کرد. او منشأ خیر برای بسیاری از دوستان شد. بارها به دوستانش توصیه می‌کرد که برای حفظ روحیه دینی و مذهبی از تشکیل هیئت در محله‌ها غافل نشوید، آن هم هیئتی که سخنرانی محور اصلی آن باشد. یکی از دوستانش نقل می‌کرد که سالها پس از شهادت ابراهیم در یکی از مساجد تهران مشغول فعالیت فرهنگی بودم. روزی در این فکر بودم که با چه وسیله‌ای ارتباط بچه‌ها را با مسجد و فعالیت‌های فرهنگی حفظ کنیم. همون شب ابراهیم را در خواب دیدم. تمامی بچه‌های مسجد را جمع کرده بود و می‌گفت از طریق تشکیل هیئت هفتگی بچه‌ها را حفظ کنیم. بعد در مورد نحوه کار توضیح داد. ما همین کار را انجام دادیم. ابتدا فکر نمی کردیم موفق شویم، ولی با گذشت سالها هنوز از طریق هیئت هفتگی با بچه ها ارتباط داریم. مرام و شیوه ابراهیم در برخورد با بچه های محل نیز به همین صورت بود. او پس از جذب جوانان محل به ورزش، آنها را به سوی هیئت و مسجد سوق می داد و می گفت وقتی دست بچه ها توی دست امام حسین قرار بگیره مشکل حل می شه. خدا آقا نظر لطفش رو به آنها خواهد داشت. ابراهیم از همان دوران دبیرستان شروع به مداهی کرد. بقیه را هم به خواندن و مداهی کردن ترغیب می‌کرد. هر هفته در هیئت جوانان وحدت اسلامی به همراه شهید عبدالله مسگر حضور داشت و مداهی می‌کرد. این مجموعه چیزی فراتر از یک هیئت بود. در رشد مسائل اعتقادی و حتی سیاسی بچه‌ها بسیار تاثیرگذار بود. دعوت از علمای نظیر علامه محمد تقی جعفری و حاج آقا نجفی و استفاده از شخصیت‌های سیاسی مذهبی جهت صحبت از فعالیت‌های این هیئت بود. لذا مأموران ساواک روی این هیئت دقت نظر خاصی داشتند و چند بار جلوی تشکیل جلسات آن را گرفتند. ابراهیم مداهی را از همین هیئت و همچنین هنگامی که ورزش باستانی انجام می‌داد آغاز کرد. در دوران انقلاب و بعد از آن به اوج خود رسید، اما نکته مهمی که رعایت میکرد این بود که میگفت برای دل خودم میخوانم، سعی میکنم بیشتر خودم استفاده کنم و نیت غیر خدایی رو در مداهی وارد نکنم. روی موتور نشسته بود، به زیبایی شروع به خواندن اشعاری برای حضرت زهرا نمود. خیلی جالب و سوزناک بود. از ابراهیم خواستم که در هیئت همان اشعار را به همان سبک بخواند، اما زیر بار نرفت. می گفت اینجا مداح دارند، من هم که اصلا صدای خوبی ندارم، بی خیال شو. اما می دانستم هر وقت کاری بوی غیر خدا بدهد یا باعث مطرح شدنش شود ترک می کند. در مداحی عادات جالبی داشت، به بلنگو، اکو، اینها مقید نبود. بارها می شد که بدون بلنگو می خواند. در سینه زنی خیلی محکم سینه می زد و می گفت اهل بیت همه وجودشان را برای اسلام دادند، ما هم سینه زنی را باید خوب انجام دهیم. ابراهیم مصداق حدیث نورانی امام رضا بود که می فرماید هر کس برای مصائب ما گریه کند و دیگران را بگریاند، هر چند یک نفر باشد اجر او با خدا خواهد بود. هر که در مصیبت ما چشمانش اشکالود شود و بگرید، خدا او را با ما محشور خواهد کرد. در عزاداری ها حال خوشی داشت. خیلی ها با وجود ابراهیم و عزاداری او شور و حال خاصی پیدا می کردن. ابراهیم هر جایی که بود آنجا را کربلا می کرد. گریه ها و ناله های ابراهیم شور عجیبی ایجاد می کرد. نمونه آن در اربعین سال 1361 در هیئت عاشقان حسین علیه السلام بود. ابراهیم ذکر حضرت زینب را می گفت. او شور عجیبی مجلس داده بود. بعد هم از حال رفت و غش کرد. ذکر شهدا را هیچ وقت فراموش نمی کرد. چند بیت شعر آماده کرده بود که اسم شهدا علل خصوص اسفر وصالی و علی قربانی را می آورد و در بیشتر مجالس می خواند. این بخشی از کتاب سلام بر ابراهیم بود که خدمت شما عرضه شد. امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید. ادامه برنامه خاکریز 48 رو با هم میشنوید. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم همراه بودین با برنامه خاکریز 48 رادیو گفتگو. اجازه بدین که این برنامه رو مزین بکنیم به حدیثی زیبا از حضرت رضا علیه السلام که فرمودن هر کس به رزق و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی باشد. انشالله که برای ما هم همین طور باشه و انشالله اتفاقهای خوب برای همه شما عزیزان رخ بده در سال 1399 هجری شمسی. من از حضور شما عزیزان تا فردا مرخص میشم و خداحافظی میکنم و خداحافظ.
اما روشن و بخش لحظات بامدادی من و شما تفسیر آیات 116 تا 120 سوره مبارکه مائده هستش.